نشون بده. میخواد بگه اگر شما هم میخواید سعادتمند بشید، باید به این خانومی اقتدا بکنید که جامعترین و کاملترین الگوی رفتاریه. و فاطمیون کسانی هستند که از شعار گذشتن، از ادعا کردن رد شدن، تو میدون عمل ورود کردن، راستی راستی برنامه زندگیشون رو از حضرت زهرا سلام الله علیها اخذ کردن و در اثر تأسی به حضرت صدیقه اصطلاحاً با حضرت زهرا سنخیتی پیدا کردن که عرض کردیم آیان فلاسفه میگن از سنخیت و علت الانزمام، یعنی کبوتر با کبوتر، باز با باز، کند هم جنس با هم جنس پرواز. اونچه که موجب میشه یه عده‌ای در روز قیامت تحت لواء حضرت زهرا محشور بشن و مورد خطاب عین الفاطمیون قرار بگیرن، سنخیت اون جماعت با حضرت زهرا سلام الله علیها است. هر چه از مکارم اخلاق و خوبی ها و محامد در ساختار شخصیت فاطمیون به چشم میخوره، برگرفته از سلوک نورانی خود حضرت زهراست. چون فاطمیون کسانی هستند که تو همین مکتب تربیت شدن، تو همین کلاس پرورش پیدا کردن. در این شبهایی که به لطف خدا خدمتگزارتون هستم، اشاراتی خواهم داشت به اهم صفاتی که فاطمیون از حضرت زهرا سلام الله علیها به ارث بردن. یکی از ویژگی‌های مثبت و بسیار بسیار بزرگ فاطمیون که برگرفته از سلوک نورانی حضرت زهراست، استفاده از آنات و لحظات قیمتی عمره. شما نگاه بکنید به سیره نورانی بی بی، متوجه میشید که حضرت زهرا به خودش اجازه نداد حتی یه لحظه از عمرش رو ضایع بکنه، حتی به خودش اجازه نداد یک نفسش رو بسوزونه. آقا امیرالمومنین میفرماید شب زفاف دل نیمه شب شنیدم صدای ناله فاطمه بلنده. خب شب اول زندگی مشترک حضرت زهرا و امیرالمومنین ارواحنا لهم الفداست و هر عروس و دامادی معمولاً در شب اول زندگی مشترکشون خوشحالن. شما رو به خدا ببینید چهار تا مثل من تو چه فضا و تو چه حال هوایی زندگی میکنن و حضرت زهرا تو چه حال هوایی بوده. امیرالمومنین میفرماید رفتم سراغ فاطمه، عزیز دلم فاطمه جانم چرا گریه میکنی؟ شب اول زندگی مشترکمونه، باید خوشحال باشی. فرمود علی جان تفکرت فی حالی و امری عند ذهاب عمری. الان نشسته بودم داشتم با خودم فکر میکردم در مورد اینکه عمرم داره میگذره. قال علی علیه السلام نفس المرء خطاء الى اجله. ای قرمون دهنت یا امیر المومنین، ای قرمون اون حرف زدنت. ببینید زیباتر از اینم میشه موعظه کرد. فرمود مردم بدونید هر نفسی که میکشید در حقیقت قدمیه که دارید به سمت مرگ برمیدارید. یعنی هر یه نفس داره من یه قدم به مردنم نزدیک میکنه. حواسم هست؟ علی جان الان نشسته بودم داشتم فکر میکردم در مورد گذر عمر، یه مرتبه این معنا به ذهنم رسید فشبهت و دخولی به منزلی و فراشی که دخولی الى لحدی و قبری. با خودم گفتم فاطمه زهرا همینطور که امشب از خونه بابات به خونه علی ابن ابی طالب اومدی، میرسه یه شبی که باید از خونه علی سرازیر خونه قبرت بشی. فانشدک الله ان قمت الى الصلاح فنعبد الله هذه الليله. علی جان تو رو به خدا قسم میدم پاشو امشب با خدا یه خلوتی داشته باشیم، یه توشه‌ای برای قبر قیامتمون بگیریم. شما رو به خدا ببینید حضرت زهرا حتی حاضر نمیشه از ظرفیت و از فرصت شب زفاف صرف نظر بکنه، حتی نمیگه حالا یه شب چیزی نیست، شبهای بعد رو غنیمت میشمریم، حتی همون شب رو هم میخواد برای احیای امر آخرت به کار بگیره. خب معلومه این خانم به خودش اجازه فرصت سوزی نداده. معلومه یکی از صفات مهم حضرت زهرا اینه که از لحظه به لحظه زندگیش استفاده کرده و این صفت صفتیه که در ساختار شخصیت فاطمیون هم به چشم میخوره، استفاده از آنات و لحظات قیمتی عمر. وجود نازنین پیغمبر علیه و علی آله الصلاة و السلام، فرمود ان فی ایام دهرکم نفحات الا و تعرضوا لها. چقدر این حدیث حدیث ارزشمندیه مثل مابقی احادیث. چقدر این موعظه زیباست. من معتقدم اگر کسی به این حدیث شریف نبوی توجه بکنه و این کلام پیغمبر نسب العینش قرار بگیره، وضع حاکم بر زندگیش از این رو به اون رو میشه. عزیزان، خصوصا جوانایی که تو جلسه نشستید، کسانی که به خودشون اجازه فرصت سوزی ندادن، حتی یه لحظه از عمرشون ضایع نشد، در روزهای آخر عمر احساس میکردن قافیه رو باختن. حالا چهارتا مثل بنده باید چی کار بکنن خدا میدونه. خادم مرحوم آیت الله العظمای بروجردی رحمت الله تعالی علیه میگم، من یه وقتایی میدیدم مرحوم آقا میشست کنار این جوی آبی که از وسط حیات خونه رد میشد و این محاسن سفیدشو در دست میگرفت، این یه بیتو میخوند، زار زار گریه میکرد که بر لب جوی نشین و گذر عمر ببین، کین اشارت ز جهان گذران ما را بس. تا حالا شد یه بار بشینم زندگیمو یه محکی بزنم؟ خدا وکیلی بینی و بین الله تا به این ساعت از عمر چی کار کردم؟ یه شخصیتی بود در همین تهران ما که با قاطعیت میتونیم در موردش بگیم هیهات ان یأت الزمان به مثلهی، دیگه مادر روزگار از زاییدن مثل او عقیمه. شخصیت بزرگی که حضرت امام قدس الله نفسه الزکیه در موردش میفرمود از اسمتش سوال کنید، از تقواش دیگه نپرسید که شبهه اسمت او میرود. مرحوم آیت الله آی اسد احمد خونساری رحمت الله تعالی علیه که سه بار کل نمازهای واجبشو احتیاطاً اعاده کرد. کی مرده این میدونه؟ دو رکعت نماز صبح من قضا میشه، جون به لبم میرسه این دو رکعتو بخونم، اونم تا زنگ بلنشم بخونم، از ترس جهنمه، از ترس اینه که نکنه خدا گوشمو بپیچونه قیامت. سه بار کل نمازهای واجبشو احتیاطاً اعاده کرده. مجسمه قدس و طهارت، ضرب المثل تقواست، عالم ربانی به معنای اخص کلمه است که استاد ما میفرمودن ابیات سعدی خیلی عمقی نداره اما این یه بیتش عمیقه که عارف و زاهد و صوفی همه طفلان رهن، مرد اگر هست به جز عالم ربانی نیست. الحق و الانصاف که عالم ربانی بود و این عبارت به او اطلاق میشد و بار میشد. آزاده ایشون میفرمودن پدر ما در روزهای آخر آه میکشید، دست روی دست میزد، گریه میکرد، میگو مگه خدا با اسد احمد خونساری رحم بکنه؟ عمر ما که رفت و کاری نتونستیم برای قبر قیامتمون بکنیم. رفتم که خار از پا کشم، محمل ز چشمم دور شد، یک لحظه من غافل شدم، صد سال راهم دور شد. بعد آزاده ایشون میفرمودن پدرم به من میفرمود عزیزم، من نه نمازی دارم، نه روزه‌ای دارم، نه عملی دارم که قابلیت عرضه‌ای به پیشگاه خدا رو داشته باشه. این نماز روزه‌های دست و پا شکسته که 2000 نمیارزه. تنها دلخوشی من اون قطرات اشکیه که در مصیبت مادرم حضرت زهرا ریختم. پسرم، من با یه دستمال از سالها پیش این اشکا رو پاک کردم، این دستمال اشک منو همراه من تو کفنم بذار. سیدتی مولاتی، ما هم این شبا دور هم جمع میشیم با امید گوشه چشمی، با امید عنایتی. بی بی جان، ما هم هیچی نداریم. وقتی یه بزرگی مثل آیت الله اسد احمد خونساری میگه دست من خالیه، من چی بگم؟ تنها دلخوشی ما اینه که حسین تو دوست داریم، برای تو گریه میکنیم، با تو میسوزیم. وقتی روزه خون روزه تو میخونه دل ما هم میلرزه، ولی ما چیزی نداریم، ما توشه‌ای برای قبر قیامتمون نداریم. پیغمبر فرمود مردم، هر ازگاهی در زندگی شما از جانب خدا نفحاتی میوزد، نسیمهایی میوزد، ان فی ایام دهرکم نفحات. یعنی چی؟ یعنی هر ازگاهی خدا اراده میکنه و فرصتهای نابی رو در اختیار ما قرار میده. اینجوری هم نیست که این فرصتهای ناب طلایی همیشه در دسترس ما باشه، نه، یه وقتایی خدا عنایت میکنه و این فرصتها رو در اختیارمون میذاره. لذا آقا پشت سرش فرمودن الا و تعرضوا لها، پس تا میتونید از این نفحات استفاده بکنید، تا تا میتونید از این فرصت‌های طلایی بهره برداری بکنید، که اگر خدایی نکرده فرصت سوزی کردید، اینو بدانید دیگه این فرصت‌ها تجدید نمیشه، دیگه این نفحات تکرار نمیشه. خدا بر علو و درجات همه شهدای عزیز ما، خصوصا شهید سرافراز، شهید مهدی باکری بیفزاید، فرمانده دلاور لشکر 31 عاشورا. شاید عزیزان من بدونن از خانواده این بزرگوار 3 شهید تقدیم این انقلاب شده. شهید علی باکری که زیر شکنجه ساواک به شهادت رسید و بعدم معلوم نشد با پیکرش چیکار کردن. شهید حمید باکری که در عملیات خیبر پیکر پاکش تو محاصره افتاد و برنگشت. با آقا مهدی گفتن اگر اجازه بدید ما میریم حمید رو میاریم عقب. فرمود تمام این بچه‌هایی که پیکرای پاکشون تو محاصره افتاده به اندازه حمید برای من عزیزن، همه اینا داداشای منن، میتونید همه رو تخلیه کنید حمیدم بیارید و الا بذارید بمونه. و تا به امروز پیکری از حمید برنگشته. و خود آقا مهدی که در عملیات خیبر، در عملیات بدر جاودانه شد و پیکر پاک ایشون سوار قایق بود، داشتن می آوردن عقب، در اثر اصابت توپ تیکه تیکه شد و پیکر پاک این سردار سرافراز سپاه اسلام پاره پاره شد و با آب دجله ریخته شد. یعنی رفقای جوونی که مثل من خیلی سنتون به دوره جنگ قد نمیده، دامن دوست به 100 خون دل افتاد به دست. 3 داداش از یه خانواده شهید میشن، امروز یه دونشون قبر ندارن. این که شوخی نیست. شب عملیات خیبره، هنوز فرمان شروع عملیات صادر نشده. یکی از نیروهای تحت امر ایشون میگفت شهید باکری قبل از اینکه عملیات شروع بشه ماها رو جمع کرد دور خودش. یه حرف خیلی خیلی قشنگی زد. گفت بچه‌ها امشب شب عملیاته. امشب باب شهادت رو به خیلی باز میشه. دعا کنید تا ما هم به این فیض برسیم. ما هم شهید بشیم. چون ما ها حریف مین میشیم، حریف تانک میشیم، حریف اسلحه دشمن میشیم. اما اگر بمونیم هیچ معلوم نیست که بتونیم حریف نفسمون هم بشیم. لذا دعا بکنید تا شهید بشیم و عاقبت به خیر بشیم. یقیناً یکی از نفحات دوره طلایی دفاع مقدس بوده که خیلی از این نفح خوب استفاده کردن، یه جوری هم اوج گرفتن که یک عارف دل سوخته مثل شهید مهراب مرحوم آیت الله شهید دستقیب می فرمودن حاضرم همه عبادات عمرمو بدم و در عوضش یه دونه قنوت نماز شب این بچه رزمنده رو ازشون بگیرم. 7 عشق را عطار گشت، من خاک بر سر هنوز راه نیفتادم. یکی از نفحات و یکی از فرصت‌های بی‌نظیری که خدا در مدت عمر در اختیار ما میذاره دوره طلایی جوانی بنده و شماست. جوونا من که کسی نیستم شماها رو موعظه بکنم، اجازه بدید پیغمبر هممونو موعظه بکنه. الا و تعرضوا لها، جوونا مراقب باشید این مقطع طلایی اون مفت از کفتون نره. همه مقاطع اون یه طرف، این یه دونه هم یه طرف، قیمت این مقطع بیش از همه مقاطع عمره. من تو این چهار راه سرچشمه تهران چند وقت پیش داشتم میرفتم سمت یه روضه‌ای، دیدم پشت یه واند یه جمله قشنگی نوشته، خیلی نظر منو جلب کرد. باور کنید اگر در اون لحظه یه عالم ربانی میخواست منو موعظه بکنه، شاید به قدر این جمله عوامانه در دل من نمیتونست تأثیر بذاره. نوشته بود حیف که زندگی دنده عقب نداره، الحق که حیف. بنده خودم سال 76 به عنایت آقام حضرت بقیت الله ارواحنا له الفدا وارد حوزه علمیه مرحوم آیت الله مجتهدی رضوان الله تعالی علیه شده. الان که برمیگردم به اون سالها خدا میدونه چیزی جز حسرت عائد من نمیشه. میگم ای کاش زندگی دنده عقب داشت، میذاشتیم دنده عقب برمیگشتیم به اون سالها، تحصیل و تهذیب رو جدیتر میگرفتیم. اما چه میشه کرد، جوانی رفته که بر نمیگرده، نفحی ضایع شده که دیگه تکرار نمیشه. مرحوم علامه جعفری قدس الله سره می‌فرمودند در آخرین شب عمر استاد بزرگوارم جناب شیخ العارفین و جمال السالکین مرحوم آیت الله آیا شیخ مرتضای طالقانی رحمت الله تعالی علیه که از کملین و عرفای نجف بود، ما تو حجره ایشون در نجف اشرف خدمت ایشون بودیم. اون شب همه چیز حکایت از رفتن داشت. آقا اصلا بذار بهت رک بگم، خوبان عالم وقتی میرسن به ایستگاه آخر حالشون خوب میشه، به وجد میان. شما تا حالا دیدید یه زندانی با میله های زندان انس بگیره، به در و دیوار زندان خوب کنه؟ نه بابا، این همش دنبال اینه که این دیوار بشکنه و بریزه، این میله ها بشکنه و بریزه، از این زندان خلاص بشه دیگه. گفت مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختند از بدنم. ای خوشان روز که از این منزل ویران بروم، بر سر کوی تو گیرن رفیقان خبرم. شما مقاتل رو ببینید، می نویسن سید الشهدا هر چی روز عاشورا به اون لحظات آخر نزدیکتر می شد، این رنگ چهره خوشگل آقا بر افروخته تر می شد. عشق است بر آسمان پریدن، صد پرده به یک نفس دریدن، گفتا که دلا مبارکت باد در حلقه عاشقان رسیدن. پسر آیت الله حجت می فرمودن که وقتی ساعت آخر عمر بابای ما رسید حالش خیلی عوض شد. خادم یه سینی چایی آورد چرخوند، ایشون یه دونه چایی برداشت، بعد یه تعملی کرد دوباره گذاشت توی سینی، گفت نه همینم نمیخوام بخورم. بعد از تو عمامش یه خورده تربت در آورد، تربت سید الشهدا رو به دهانش گذاشت، گریه کرد، گفت الحمدلله هذا آخر ما رزقنی من الدنیا، این آخرین چیزیه که خدا از این دنیا روزی من کرد. یه مرتبه حالش خراب شد، بلند شدم برم سراغ طبیب، مچ دستمو گرفت. پسر کجا میری؟ گفتم آجون حالت خرابه، نمیتونم واسم نگاهت بکنم که، دارم میرم سراغ طبیب. یه نگاهی کرد به من فرمود طبیب؟ مگه میتونه برام کاری بکنه؟ پیمان لبریز شده و باید رفت. به قول حافظ، مرا در محمل جانان چه امن عیش، چون هر دم جرس فریاد میدارد که بربندید محمل ها. روح بلند شاد به ایستگاه آخر که میرسه برمیداره تو وصیت‌نامه‌اش مینویسه با دلی آرام و قلبی مطمئن رفتیم دنیا، مفت چنگ شما، اصلا نخواستیم مال خودتون. گفتم آقا جون اقلا استخاره بکنید، اگر خوب اومد برم سراغ طبیب. قبول کرد، با اینکه خیلی حالش بد بود و خیلی حالش رو به وخامت بود، قرآن رو دادم دستش، به زحمت قرآن رو باز کرد، این آیه آمد: لهو دعوت الحق، یعنی آقای آسد محمد دارن دعوتت میکنن، دعوت خدا رو اجابت کن. کنار بستر پیغمبر خیلی فاطمه زهرا گریه کرد، الهی بمیرم براش. فراق پیغمبر برای بلال سنگین بود، برای حضرت زهرا که دیگه جای خود داره. خیلی فراق پیغمبر برای بی بی جان سنگین بود. آی گریه میکرد کنار پیغمبر، آقا یه جمله فرمود، تو اوج گریه بی بی آرام شد، لبخند زد، فاطمه جان عزیزم، بابا اول کسی که قراره بعد من به من ملحق بشه تویی بابا، قصه نخور بابا، اصلا مرگ اول راحتی مؤمنه. علامه جعفری میفهمودن شب آخر عمر استادمون بود، انگار شب عروسیشه، هی میگو امشب شب پروازه، امشب شب وصاله، امشب شب راحتی منه. دوزار یه طلبه ها نیفتاد، حال ایشون با اونا منتقل نشد، اما من فهمیدم که در حقیقت میخواد با زبان بی زبانی بگه که دیگه بابا امشب کار تمومه، امشب دیگه کتاب عمر من بسته میشه. لذا بعد اتمام اون جلسه رفتم خدمت استادم، گفتم حالا که داری میری یه یادگاری هم به ما بده. تا این جمله دهانم در آمد، اون عارف کامل راه رفته یه نگاهی انداخت تو صورتم، فرمود آقای جعفری از من یادگاری میخوای؟ یادگار من برای تو همین یه بیت شعر باشه، این یه بیت تو آویزه گوشت بکن: تا که دستت میرسد شو کارگر، چون فتی از کار خواهی زد به سر. علامه جعفری میفرمودن من به هر کجا که رسیدم از برکت همین موعظه بود. جوون عزیز، در همیشه رو این پاشنه نمیچرخه ها، این چرخ و فلکی که امروز من تو رو برده بالا، یه روزی همین چرخ و فلک من تو رو میاره پایین. میرسه یه روزگاری که حسرت دو رکعت نماز سرپا خوندن روی این دل من و تو میمونه، دیگه تو اون روزگار سجده نمیتونیم بکنیم، بعد مهر رو برداریم بچسبونیم به این پیشونی. خب عزیز من، حالا که جوانی، حالا که قبراقی، حالا که سرحالی، بسم الله، تا میتونی از این نفحه جوانی که خدا میدونه نمیشه روش قیمت گذاشت استفاده بکن. که اگه این نفحه ضایع بشه بره دیگه بر نمیگرده ها. و یه چیزی هم به شما جوانایی که امشب تو این جلسه نشستید عرض کنم، جوانا تو فصل گناه سمت گناه نرفتن هنره. فصل گناه که دوره جوانی اوج قلیان و فوران هواها و هوسها و شهوات. این بیتو من نصف کار قبول دارم، یعنی نصفش درسته نصفش نمیتونه درست باشه طبق روایات که در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبریست. این درسته، جوانی که الان تو شرایط موجود اگه یه دستی به سر گوشش بکشه در خونش بیاد بیرون زمینه برای هر گناهی براش فراهمه اگر دامنشو پاک نگه داره هنر کرده. من همیشه تو جلسات گفتم اینجا هم عرض بکنم، اگه یه روزگار یک یوسف بود و یک زلیخا، یعنی یه دونه یوسف با یه دونه دشمن مواجه بود، الان برای جوانای این مملکت از در و دیوار زلیخا میباره. من معتقدم که در این روزگار اگر کسی بتونه دامنشو پاک نگه داره، یه قدم از یوسف هم زده جلو. تو این روزگار یه مطربی رفت خدمت مرحوم آیت الله شهابادی، گفت آقا ما یه مطربی کردیم، نون مطربی خوردیم، یه مجلس گناه گرم کردیم، از این رام زندگیمونو چرخوندیم و اداره کردیم، حالا بعد یه عوضی رفتن فهمیدیم را اشتباه رفتیم. آمدم پیش شما که عالم دین شناسی یه سوال بکنم، آقا آیا راهی برای توبه کردن من هست؟ خب مرحوم آیت الله شهابادی حکیمه، آدم حکیم حکیمان سخن میگه، مثل من نیست که همجوری فقط دهنو باز کنه حرف بزنه. فهمید عزیزم بگو ببینم تار تو با خودت آوردی؟ گفت بله آقا، وسیله کارمه، همیشه دنبالمه. فهمیدن یه خود برام تار بزن. گفت آقا حرامه ها. فهمید من خودم مجتهدم، تو بهتر میدونم چی حرامه چی حلاله، بهت میگم تار بزن بگو چشم. گفت آقا ما که برای توبه آمده بودیم، حالا شما حبس کردید چشم. تارو گرفت دستش، اما دیگه پیر شده بود، فرسوده شده بود، دستا میلرزید، تار از دستش افتاد. مرحوم شهابادی بهش فرمودن عزیزم حالا که دیگه نمیتونی تار بزنی اومدی توبه کنی؟ گرچه خدای قابل توب و مهربان توبه تو را قبول میکنه که خود یأس از رحمت خدا بزرگترین گناه کبیر است، اما حرف من اینه اگه تو سن جوانی سرت به سنگ خورده بود قیمت داشت. در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبریست. به خدای لا شریک الله جوانایی که امشب اومدید توی این مسجد برای بی بی گریه بکنید، خدا به این گریه کردن شما پوز میده، والله خدا به این نماز خوندن شما افتخار میکنه، والله خدا در حضور ملائکه افتخار میکند به این که الان میتونستی بری سراغ یللی تللی و الواتی و عیاشی اما اومدی تو خونش نشستی. ان الله یباهی بالشاب بالعابد الملائکه. امام صادق فرمود فداش بشم، فرمود خدا به این عبادت بنده جوانش در حضور ملائکه الله مباهات میکنه. چجوری؟ میگه یا ملائکتی انظروا الی عبدی، ملائکه من بنده منو ببینید، ترک شهوته من اجلی، به خاطر من هوا و هوس زیر پا گذاشته، از شهواتش گذاشته، اومده توی این مسجد به عشق بیبی نشسته، مشکی تنش کرده، میخواد گریه بکنه، میخواد سینه بزنه، میخواد اقامه عزا بکنه. ببینید این بنده جوان منو. جوونا الا و تعرضوا لها، و قطعا یکی از نفحات توفیق حضور بنده و شما تو همین محافله. گریه کنا حضرت زهره یا هیئتی یا الا و تعرضوا لها، قدر نفس به نفس حضور در این محافل رو بدانید. خدا گواهه من از الان دارم میبینم اون ساعتی رو که من به یه دونه یا زهرا گفتن حسرت میبرم. دلم میخواد دهنم رو باز بکنم بگم صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله، اما دیگه زبون تو دهن نمیچرخه، دهن پر خاک شده. خب دورت بگردم، کنونت که چشمیس اشکی ببار، زبان در دهانه است عذری بیار، نه همواره گردد زبان در دهن، نه همواره باشد روان در بدن. حال قشنگی دارید، این شبا شبای گریه است. نمیدونم تو حالا تو خونت مریضداری کردی یا نه، خدا به حق علی برات نیاره، اما اینایی که مریضداری کردن میفهمم من چی میگم. تمام عشق یه پرستار اینه که یه کسی بیاد در خونشو بزنه، سراغ بیمارشو بگیره. سادات مجلس، حضرت آقای موسوی نیا. به خدا این روزا یه نفر در خونه مادرتون رو نزد. الهی بمیرم برای قربت علی جان. مثل این روزا بود اون دوتا ملعون پلید اومدن در خونه مولا رو زدن. آقا امیرالمومنین رفت در رو باز کرد، دید این دوتا نکبتن. من خواهش میکنم از رفقای مسجد امشب چراغ خاموش نکنم، من اشک این رفقام ببینم میتونم روزه بخونم. دید نگاهش افتاد به این دوتا نامرد، به تعبیر من فرمود شما که زهرتون رو ریختید دیگه اینجا چی میخواید؟ گفتن یا علی ما آمدیم عیادت دختر پیغمبر. به خدا دروغ میگفتن. سیدا، عاشقا، حضرت زهرایی ها، صیاد وقتی سید رو میزنه دنبال رد خون رو میگیره تا به سید برسه ببینه کار سیدش تموم شده یا نه. اینا آمده بودن ببینن بیبی حضرت زهرا میمیره یا زنده میمونه، همین دنبال عیادت نبودن نامردا. فرمود اجازه بدید برم از خودش اذن بگیرم. آمد داخل، زهرا جان این دوتان عزیز دلم چه کنم، راشون بدم یا نه؟ سرش انداخت پایین، صدا زد علی خونه که خونه تو، من هم کنیز تو، هر کار میخوای بکنی بکن. آقا امیرالمومنین اومد دم در، در رو باز کرد فرمود بیایید تو. جا داره الان بگم یا ابوالحسن دوستان را کجا کنی محروم؟ تو که با دشمنان نظر داری، این دوتا پلید در خونه تو آتیش زدن، همسر تو کشتن، بچه تو کشتن، حرمت تو شکستن، اما وقتی در زدن پشت در نگهشون نداشتی. یا امیرالمومنین اینا که اینجا نشستن دارن گریه میکنن و میشنسی آقا، اینا همونایی هن که یه عمر دارن برای زهرای کتک خوردت زار میزنن. بی بی یا حضرت زهرا اینا رو میشنسی؟ اینا همونایی هن که وقتی روزه خون روزه یه کوچه میخونه جیغ میزنن میگن کاش ما بودیم، نمیذاشتیم کسی به سایه چپ نگاه کنه. آی امام زمان اینا رو میشناسی؟ آقا جان میشه امشب من یه حرف گنده تر دهنم بزنم؟ سیدی، مولای، آی صاحب عزا، صاحب مجلس، امشب میشه یه چیز دور سر مادرت بگردونی؟ به ما بیچارا صدقه بدی که ما سخت محتاجیم. آمدن تو. اگه ایام فاطمیه نبود اینو نمیگفتم. سادات مجلس، جناب آقای موسوی نیا، بابا یکی بلنش جواب منو بده، گردن بیبی چی شده بود که وقتی این دوتا کثافت وارد شدن فرمود یا فز حولینی الالجدار؟ این برادرایی که الان کنار دیوار نشستن گوش کنن، حرف منو گوش بکنن. الان نشستی کنار دیوار میخوای بچرخی سمت دیوار، چقدر ازت نیرو میگیره؟ هیچی. آخه یه خانم 18 ساله برای یه چرخیدن سمت دیوار چرا از خادمه خودش باید کمک بخواد؟ مگه گردنش آسیب دیده بود؟ مگه چی شده بود؟ نمیخوام این دوتا رو ببینم. نشستن. فرمود شنیدید بارها پدرم میفرمود فاطمت و بزعت منی، من آزاها فقط آزانی و من آزانی فقط آزالله. گفتن شنیدیم. یه مرتبه سادات دیدن مادرتون دستاشو شکسته لرزون لرزون آورد بالا، خدای تو شاهد باش من از این دوتا ناراضیم، اینا منو اذیت کرده. حاج مشتبه یادش بخیر، الهی قسمت بشه با این نوکر دلسوخته، بریم نجف اونجا براتون بخونه. اینجا هرچی این حاج مشتبه بخونه به درد نمیخوره. ایشالله نجف روزه از زهرا بخونه. یه روزه حضرت زهرا برای من تو نجف خونده، من فکر نکنم حلاوتش تا آخر عمر از کام من خارج بشه. من یادم اون شب چه حالی خودش داشت و چه حالی منتقل شد به مستمعین. بذارید منم امشب به یاد نجف امیرالمومنین چند بیتو بخونم. جناب آقای موسوی نیا من کم پیش میاد این چند بیتو بخونم، نوعاً از ذهنم میره، اما امشب حواله شده الحمدلله. ببین قربت یعنی این. همسایه ها به مجلس ختمت نیامدن، من بودم و همین دو سه تا بچای تو. خیلی به مجتبای تو برخورد فاطمه، فامیل کم گذاشت برای عزای تو.
جای تمام شهر خودم گریه می کنم، از بس که خالی است در این خانه جای تو. سال هاست به خدا امیرالمومنین قسم با این یه بیت دارم می سوزم، زهرا مرا ببخش که نگذاش قربتم یک ختم با شکوه بگیرم برای تو. وارد مسجد شد دیدون نامرد بی حیا، بالا سر امیرالمومنین شمشیر گرفته، فرمود اگر دست از علی نکشید میرم کنار قبر بابام یک یکتون رو نفرین میکنم، مگه مقام من نزد خدا کمتر از ناقه سالمه. سلمان میگه تا این جملات رو فرمود دیدیم ستونای مسجد داره میلرزه، بعضی ها جلو جلو رفتن، اگه میخوای مسجد رو تاریک کنی الان وقتشه. بی بی جان یه شمشیر بالا سر مولا نتونستی ببینی، جات خالی بود کربلا، زینبت اومد بالا گودال، یه وقت ببینه یه گوشه یه قتلگاه شمشیرا داره بالا و پایین میاد. حسین
ايها العزيز مسنا واهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاه.